بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین آمین یا رب العالمین. عن فاطمة الزهراء سلام الله علیها. عن فاطمة الزهراء سلام الله علیها قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ویل لامرأة اغضبت زوجها و توبا لامرأة رضیه انها زوجها. بهار الانوار المجلد الثامن رقم الصفحة 310. 310 ده سی سه ده احسان تو یه حال کیه داره مرد میده فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، فاطمه زهرا سلام الله علیها از پدرش نام، وای به حال زنی که شوهرش را خشمگین کند، و خوشا به حال زنی که شوهرش از او خوشنود باشد. این را عرض کردیم به مناسبت رحلت بانوی پرعظمت نورانی اسلام حضرت فاطمه کلابیه معروف به ام البنین، که واقعا در میان همسران امیر مؤمنان علی علیه السلام بعد از فاطمه زهرا به عظمت او کسی نرسید. به ویژه که کاری که کرد کارستان وقتی که وارد زندگی امیر مؤمنان شد، مثل یک مول امروزی ها، یک شهروند عادی زندگی کرد. جایگاه امیر مؤمنین، جایگاه حسنین، جایگاه زینب و کبرا، همه رو مثل یک شهروند عادی حفظ کرد و خم به ابرو نیاورد. بیش از چهار فرزند یا چهار فرزند شد در کربلا تقدیم راه خدا کرد با حسین ابن علی و خم به ابرو نیاورد، باز هم برای حسین داد میزد. این نشان از بصیرت کامل این زن بزرگ اسلام داره. کنار صفیه و آتیکه در ضلع شمالی بقی دفنه، آتیکه و صفیه دو عمه پیامبر اونجا دفنن، ایشون کنارشون اونجا دفنه و خیلی ها به زیارتشون شاید رفته اید. خدای متعال روحش را با روح امیر مؤمنان همسرش و فرزندانش، به ویژه فرزند بزرگش و قهرمانش حضرت ابوالفضل عباس محشود بفرماید انشاءالله. این جمله هم البته در باره مردم از اون ور دارد که مرد باید زنش رو خشمگین نکند. مرد زنی که خدا به او داده امانتی است از سوی خدا و از سوی پدر مادرش در دست تو. همین که اون جمله‌ای که عرض شد که امیر مؤمنان در هنگام دفن فاطمه زهرا فرمود که ودیعت برگشت، ودیعه این امانت برگشت، ستنبئو که ابنتو که به تظافر امتی که علیها فحفه ها. این فحفه ها بپرس با شدت هم از اون سؤال بکن بهتون میرون به فحفه از سؤال. برحال از اون طرف هم مرد هم این اسلام دینیست که همه جانبه نگره، سفارش های فراوانیست به زن، به مرد نسبت به همسرش. یک بار گفتم برای شما کلاسی برای جمعی دیگه نمیگویم اون جمع چی بود چون ذهن شما زود میره اهل کجا بود داشتم، بعد همین حقوق و مساوات زن و شوهر رو میگفتی. اون آقا هر چی که درباره حق مرد بر زن بود من این مینوشت تو دفترش. یک بار میره خونه در یک از شهرهای دور، ما یه بار دیدم یه خانم زنگ زد نمیدونم این کیه، گفت این حقوق شما گفتی؟ گفتم آره. گفت که فقط مرد حق داره بر زن؟ گفتم اون برای سفرم نگاه بکن. گفت نه اون برای سفری چیزی نداره. گفتم والا بعد من همه رو گفتم، این آقا رو گفتم. خلاصه بعد اون آقای باز من سیده گفتم خوش این سال آتا آورو من پیش خانمت بردیم چی هر به تو همش اونا نوشتیم. گفت این هم بیشتر ما حق نداریم. اینجوری نیست که اسلام اونقدر رفق و مدارا دارد که زن در خانه به قول علامه طباطبایی میفرمون خانه داخل خانه مال زنه، شاهنشاه خانه هست. حتی در بعضی روایات داریم زن هر نوع غذایی که درست که تو باید بخوری، اعتراض هم نداری دیگه. ما میخواییم بگیم من باید بگم من چی میگم توشو داره توشو کمان کس اینجوره تو چه داری؟ خانه مال این خانمه، در خانه باید انسان غم و غصه بیرون را به خانه نبرد. در خانه معلوم های فلسفی در اون کودک و نوجوان اینجا من دیدم دارد که مرد در خانه باید مثل کودک باشه. کودک چرا میکنه؟ بازی میکنه، خنده میکنه، باغباغ میکنه، دار و یار میکنه، شلوغ میکنه. بله خلاصه باید حقوقی که شرع مقدس برای زن میگوید برای مردم گفته، برای مردم که میگوید برای زنم هست. یه هیچ جا خدای متعال دین یک طرفه حرف نزده، توصیه وظیفه دو طرفه هست. اگر این وظیفه دو جانبه عمل بشه زندگی میشود یه زندگی نورانی. اما یه طرفه هر کی فکر میکنه واسه خودش، خیلی آدم از زندگی بعضی آدم ها که میره میبینی هر طرف کل شبه بلیم اول نمی کنیم به وظایف. خیلی گذشت ها نیست تو شهر، خیلی صداقت ها نیست، خیلی صداقت ها در میان طرفه نیست. اگه بخواب باشه حقیقتا هیچ چیز جز زندگی نورانی و معنوی و آرامش بر زندگی ما حق فرما نمیشه. البته خدا رو شد روحانیون ما، طلاب ما همه بسازن، بلی که خانواده هاشون با این زندگی سخت و اینها حقیقتا باید جای ستایش داره. اینه که خیلی از آهل علما، فضلا، طلاب که نمیتونه به پارک برن، به کنار دریا برن، به تفریح ها برن. من همیشه توصیه میگه بردارم گاهی ما باید کوتاه بود، زود کوتاه بود، چون خانواده های ماها معمولا از خیلی از تفریحات، خیلی خانواده های مؤمنه هم اینجوریه حتی غیر طلبه. خب ما که خانواده هامون یک اون برای ما زحمت کشیدن، زشت کشیدن، تحمل کردن، شوهرانشون رو خیلی ها هر روز نوبونو همیشه عوض میکنن، خیلی ها شما که ندارید، خیلی ها تفریحات عجیب و غریب میکنن شما که ندارید، خیلی زنان مؤمنه شوهرانشون رو نمیتونن هر جا ببرن. خب خلاصه شوهر مؤمن آبرو داره، میگه من در فلان پارک حاضر میشه اونجا جای آدم هاییست که اون مثلا نگاه بیفته به همسر من، نگاهش بیفته به چی چی چی. خب پس که اینطوره اینا دارن با ما میسازن، باید خلاصه خیلی رعایت این حدود بکنیم حقشون آدم هدار. این که امیر مؤمنین و بر فراق و در فراق او گریه می کند، می فهمد او چه انسان الهی بوده، ربانی بوده، ربانیه بوده. و ام البنین سلام الله علیها از این ربانیات بوده که درک کرده بوده. این درکش خیلی مهمه. کسی داد که فرزندش شد تالیتل به معصوم، کسی داد که مرحوم علامه می‌فرمود من نسبت به ابوالفضل عباس مثل پشت کوهی هم. پشت کوهی یعنی آدمی که هیچی نمی‌فهمه، حالی شیزه هم دید دار می‌زنه به آبال ما. خدا رحمت کنه مرحوم عایشه دیر می‌گو درود ما نسبت به ابوالفضل عباس اینجوری، یعنی اینجا استدلال به استدلال نمی‌داری. نوکر ابوالفضل، نوکر ما، نوکر کسی هستیم که مادری مثل ام‌البنین داره. این خیلی مهمه. این مادر بود که اینجور انسان تحلیل جامعه داد. خیلی فرزندانتون، دخترانتون، پسرانتون بگید هنگام بارداری خیلی توجه بکنن به فرزند، در خوردن غذا دقت بکنن. در آن فرزند دارید، دختر شوهر دارید، پسر شوهر دارید، بگید پیامبر خدا وقتی فاطمه زهرا به عرض میمون در آورد همه چیه بهش برمیده، حتی هم بستر شدن یادش داد. یا علی زیر درخت نه، یا علی اول شب نه، یا علی اول ما وسط ما آخر ما نه، یا علی این نه، یا علی تمام همه چیه بهش یاد داد. اینو بعضی ایوان میکنیم، چرا یاد نمیدیم به دختر به سر ما مسائل زنای شدن بگیم به اینها تا دیگه دیگران حرف نزنن. همه چی یادشون میاد، اون چی که شرف بوده. تا دیدی کسی هدیه المتقین رو هدیه بکنه به دخترش، به همسرش، به دامادش، هدیه المتقین رو بگیرید در چاپای زیبا، هدیه المتقین علامه مسیح هدیه ببرید. برای خانواده ها خوبه، همه چی رو برید بزن بدانه. و فرزندان ما رو قناعت یادشون بدیم. برای خیلی ها قانع نیستن، قناعت اصلا نمیدونن چیه. تا حرف میزنی میگه گذاشته گذاشته بوده. نه خیلی آدم همیشه آدم هم آدم هم. یا حرف میزنی میگه آدم آخ آدم ها گذاشته. نه خیلی الان آدم خیلی خوب هم. الان ما کم مردم خوب داریم، فراوان مردم خوب داریم. آدم های بد همیشه بودیم. ما فکر میکنیم قدیم مردم میرفتن زیارت آخ چه ها میکردن. شیخ انصاری در مکاسب داره مال 220 سال قبل. میگه خیلی از این مردمی که میان کربلا شما فکر می‌کنید اینا برای امام حسین میان، اینا میان برای سیاحت میان. معلومه که آدمای کسایی اون موقع بوده. نگاه می‌کنید بنابراین آدمای خوب و بد همیشه بودن. زندگی همین زندگی است. قناعت همون قناعت، قناعت رو بچه‌هامون یاد بدیم. گاهی وقت تبلیغات منفی است. کلمه تو حتی راه به هر باطل میگه که میگن قناعت کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردن. این حرف رو درستیه ولی غلطه، چون میخوام یاد بگیم مصرف بکنیم، درست مصرف بکنیم. خب طرف میگه باشه من امروز یه چادر میخرم، هفته بعد فلان عرصی یه چادر میخرم، درست مصرف میکنم، اتوش رو میزنم یا آویزان میکنم. نه خیر، قناعت باید کرد. قناعت نیست کم مصرف کردن، قناعت کم مصرف بکنیم. قناعت نیست خرج رو با دخل تنظیم بکنی. نگاه میکنی امروز میخوایم میوه بخریم، میبینی که پول نداری که بر سیب داریم، سیب 12000 تومانی 10000 تومانی 10000 تومانی بخر نداری. قناعت از زمان قناعت. امام فرمود هر کسی که قناعت کرد عزیز شد، نیازمند به دیگری هم نمیشه. خب گذشت، زیاد حرف نزنم، خستتون کردم، بداشید. سلام الله علیها یوم ولدت و یوم ماتت و یوم تبعثو حیا. خب مسئله دیشب رو عرض کردم خدمت شما برادر عزیز، مسئله 35 دیگه نگم 36 عرض کردیم. این مسئله دو فر یا سه فر داره که اونا دیگه بربختی دارن میگن خودتون مدوری شده. یکی دوتا قبول کردید، دوتا صدا رو قبول کردید، اون دعوا با شما نداریم در اینجا زیاد. عرض کردیم فرع اول این گفتم یاداوری بکنم برای عزیزانی که امشب هستن. فرع اول مثلا گفتن مرحوم فرمودید کسی به دیگری میگوید اقتل بود و الا قتل تو که مرا بکش و اینا تو را میکشه. فرعهای دیگر این داره. گفتیم در اینجا بحث اینه، اولا اگه این کار رو بکنه، حالا بحث غلط نمیخوام بکنیم، بحث تکلیفیش رو بخواهی بکنیم. فرع اول کسی به دیگری میگه من رو بکش، اگه من نکشه تو رو میکشه و این یقین داره که نکشه نمیکشه. بله دیگه گفتیم
بسیار عاقل و بالغ. عرض شود که این میگه منم میکشم و اینا داره میکشن و این اگه بداند که او این میکشه واقعا، چون این که دارم تکرار میکنم بعد این یک فرعی اضافه خواهیم کرد که اگه یقین داشته باشه که این داره شوخی میکنه او بحث دیگه، اما این یقین داشته باشه که اگر نکشه او رو، اگه خودش نکشه میگه منو بکش، اگر نکشی تو رو میکشه، و اون باب یقین داره که اگر نکشه او رو میکشه. حالا زنی رو کش، اینو آقای مقرن اون مأمور زنی رو کش. گفتیم حکم تکلیفی چیه؟ حکم وضعیش رو در فرع آخر بحث میکنیم. آیا این اگه بکشه از جهت تکلیفی مرتکب فعل حرام شده یا نه؟ گفتیم که یه وجهان، دو احتمال. این گفتم دیشب که میشه باید بنویسی، ولی برای عزیزان که دیشب نبودن تکرار میکنم. وجه اولی که بگیم که بله مرتکب فعل حرام شده این آقایی بکشه، مرتکب فعل حرام شده. ممکنه کسی بگه آقا خودش گفته منو بکش، میگه آقا خودش گفته منو بکش، مگه اختیار داره جان خودشو بگه؟ ما مالک بدن خودمون نیستیم، مالک حقیقی خداست. این جسم ما امانت در نزد ماست، ما حق داریم امروش رو قطع میکنیم. ما حالا حتی بعضی بابا میگن پوستی که به حد ریختن نرسته به گشی فعل حرام مرتکب شده، حق نداره خودشو بکشه. و علاوه این وجه اولا، علاوه ما مسئله تقیه رو گفتیم فی کل شیء تقیه الا اذا بلغ دم فاذا بلغ دم فلا تقیه. اینجا وقتی رسید به کشتن یک انسانی حالا داری تقیه بکنید بگی من او رو میکشم برای اینکه من نکشه، این وجه اول. وجه دومی که بگیم نا اینجا رو بکشید، آقا خودش اختیار داره خودش میگه بیا منو بکش، حق خودش اثبات کرده. وقتی حق خودش اثبات کرده، خب ای آقا اگه بزنه بکشه دیگه بیجا کار نگرده که. و عرض شود که این آقا چون این کاری بکنه مشکل نداره که، و حتی عرض شود که اگر این بزنه اونو بکشه وارث آقا نمیتونه بیان بگی که آقا ما اسم میبریم مثلا این بیا ما اولیا مخفی نیستن میشون داره میکشیم، همچی حقی نداره. این آقا خلاصه حق خودش که داشته، مالک بدن خودش بوده، حق خودش اسقاط کرده انداخته. و بنابراین اگه این آقا اینو بکشه یه کار جایزی رو انجام داده، یه کار جایزی رو انجام داده، کار جایز که دیگه مشکل نداره، فعل حرام نیست. مثل شما اینجا نشستی میخوای اونجا بشینی، جایز. اینه وجه دوم. این دو وجه اینو بنویسید بعد جواب خودم عرض کنید که کدامه. اولا زیر این مسئله عنوانی که میخوای بذاری برادر درشت، یه درشت این مسئله که دیشب گفتم نوشتی زیرش خط کشیدید، زیرش بنویسید اذن و امر به قتل. این عنوان این مسئله، هر مسئله این عنوانی داره دیگه، اذن و امر به قتل. در زیر اون سر خط مرحوم بفرمایید این مسئله متضمن چند فرع است. نمیگم دو تا سه تا که بعدش شما اشکال میکنید، دو تا قطعیه. این مسئله متضمن چند فرع است. دوباره وسط صفحه بنویسید فرع اول. زیر فرع اول یه پرانتز کوچولو باز کنید بنویسید جواز و عدم جواز قتل. فرض بگذارید جواز و عدم جواز قتل. حالا بیه سر مطلب، اگر شخص عاقل بالغ به دیگری بگوید دو تا نقطه، اقتلنی و الا قتلتک، در اینجا اگر اون شخص مکره
بداند که توعید به قتل جدی است و اون مکره آمر را بکشد، آیا مرتکب فعل حرام شده است یا نه؟ بنویسید فیه وجهان در مسئله دو احتمال است. خب یک احتمال اول این است که انجام این عمل برای مکره مباشر جایز نیست، به خاطر اینکه الف چنانچه گذشت روایات فراوانی داشتیم که دلالت میکرد بر جواز تقیه در جایی که تقیه ضروری است، مگر در قتل و در کشتن انسان تقیه وجود ندارد. ب هیچ انسانی حق تصرف در بدن خود را ندارد که هر طور با آن معامله کند. بنابراین اون آمر مکره که به دیگری گفته است مرا بکش، موجب جواز قتل برای مکره نمی شود. این احتمال اول. حالا بعدا بررسیش میکنم. دو نیست، برای که مال اون نیست. بله بخوام بررسی بکنی نمیگیم. بله الناس مسلطون در اموال هم لا علا بدن هم ابدان هم. دو چون این قتلی برای مکره سائغ و جائز است. سائغ با سه دندانه علف همزه غیب یسوق یعنی یجوز، سائغ و جائز است، زیرا آمر مکره حقی را که برای خود دارد این را اسقاط کرده است و در اختیار مکره قرار داده است. حق و حیات رو مثلا قرار داده است. ولی ازم اگر شخصی در زمان حیات خود چیزی را که در آن حق دارد هر گونه معامله با اون بکند به طوری که موجب سقوط حقش شود، مثل این که اموالش را به دیگران ببخشد یا حق خود بر بدنش را اسقاط کند، بعد از مرگ او یا کشته شدن او اولیاء مقتول یا میت، به صورت لفظش مشبهش گفتم، نمیتوانند طلب حق کنند، نمیتوانند طلب حق کنند، زیرا آرافه، زیرا مورث آنها حقش را اسقاط کرده. بنابراین مورث، آره همون کسی که الان گفت منو بکش، مورث آنها حقش را در زمان حیات اسقاط کرده. بنابراین این شخص که مکره شده است به قتل او، عمل جایزی را انجام داده است، عمل جایزی را انجام داده، در نتیجه فعل او حرام نیست، فعل او حرام نیست. خب این
هر دنیا از انبار خود رو میدونه معامله بینید، اصلا اون قابل مقایسه هست از درباره جان؟
خب حالا باسته، حالا خوش شما حوصله بکن چشم، بعد منم در پایل اون چی گفتم بعد به شما عرض بکنم. خب اما این دو وجه برادران، حالا اینجا که آقای ورود میکنن اصلا دو وجه مطرح نمی کنند، دو وجه مطرح نمی کنند، منتها بعضی اینجوری میان سریع میگن آقا این لا یجوز له لأنه عمل بما هو حرام، همین وجه اولی گفتی میگن. منتها وجه دوم رو که من وجه درست کردم، بعضی ها به عنوان تصور مطرح کردن، وای ندار هستن، گفتن که بلا یمکنو ان یتصبره بما انه یسوق للمأمور المکره ان یقتله و ذالک لان الامر المکره اسقط حقه فاذا اسقط حقه فليس للوارث بعده طلب الحق، لان للمبرس، لان للانسان، لان للمکره الامر حق في امواله وفي بدنه، فاذا الشخص اسقط امواله في حياته حقه في امواله كانه وهبها للناس، لان له مثلا جريبا من الارض او مليار وذهب للناس وللطلبه، فهل بورثته بعد موته ان ياتوا ويطلبوا من الطلبه الذين وهب عليهم المال ان يطلب منه المال؟ لا. فهل
وكذلك إسقاطه في حقه بالنسبة إلى بدنه. فإذا يقول يشخص اقتلني فقتله، ليس من حق المبرس، ليس من أولياء المقتول أن يطلبوا من القاتل الدم أو الدية أو القصاص، لأنه أسقط حقه. فهذا الفعل، هذا القتل الذي صدر من هذا الشخص المكره المأمور القاتل المباشر، فعل جائز وسائط، فلا فعل حرام. هذا الوجه الثاني. منذ من اینو به صورت دوباره درست کردم جوری که حالا شما هم شاید نفذید اصلا با این سلیقه شما سلیقه درستی نیست، چون دو وجه وقتی که میگن گاهی موقع معمولا غالبا اینه که بگم به شما حق بده میگه من اشکال بکنی، گاهی موقع معمولا دو وجه که میگن دیگه میمونن قائل نداره، یا اینکه هر دو قائل داره جایی که هست. اینجوری نیست که اینجور بگم بعد بگم بگیم وجه هم بعد بگیم یک وجهش قول قائل داره، خب چی بگیم؟ لذا بعضی از علما که مطرح کردن اول میگن لا یجوز، همون وجه اول میگن، بعد این وجه دومی که من گفتم اینه به صورت تصور میگن ولا یمکن ان یتصور هنا، مثلا این چیزی که گفتم اینه که اگه چنین اشکالی به من بکنید وارد، تقریبا بالجمله وارد نیست ولی بالجمله وارد منتها. حالا ما باید پاسخ بدیم از این حرف دوم. پاسخ این است که خب آجان، اولا انسان حق در بدن خودش نداره، این از آیات فراوان، از روایات، از منشای دین مستفاد اینه که انسان در جسمش حتی مالکیت مثل مالکیت اموال غیر جسمی نداره. شما مال خودتون رو میتونی هر کاری بکنی، هر کاری بکنی، اونجا نه، اونجا نمیشه مثلا انسان بره مشروب بخره، نمیتونه بره باش نمیدونم اسلحه بخره آدم بکشه، نه، ولی میتونه تا زنده هست هر گونه تصرف مشروع توش بکنه. اما در بدنش چرا؟ چون مذاق شرع ما فهمیدیم انسان ضرر به خودش نمیتواند وارد بکنه، انسان نمیتونه خودکشی بکنه، وقتی خودش نمیتونه بکنه بعد به دیگری اجازه میده تو چه کاری؟ بنابراین یه چنین کاری این آقا نمیتونه این کاری بکنه، حق نداره و باید حفظ نفس بکنه. به همین خاطر من عباراتی از فقها را آوردم، مرحوم محقق در شرایع هم نمیفرماد، میاد میفرماد که این کاری آقا بکنه لم یسق له ولو قال اقتلنی و الا قتلتک لم یسق له لان الاذن لا یرفع الحرمه. در دیگه مثلا خوش اجازه داده میگه نخیر، این حرمت بر نمیداره. علامه در قواعد مثل همین داره، صاحب جواهرم توضیح داده، اینها نشان میدهد که و کاشف لسان و نامی این نشان میدهد که این طرف نمیتونه چون این کاری بکنه. منتها یه انقلت دوباره اینجا هست، اینه بنویسی من اگه وقت شد بعد انقلت دیگه با با تقریبا دیگه این اتفاق کل بله 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 دیدم من دیدم الان امروز دیدم بعضی گفتم بله. خب مرحوم بفرمایید لکن ما در اینجا نسبت به احتمال دوم میگوییم از مجموعه آیات و روایات یا به طور خلاصه مذاق شرع میفهمیم که انسان حق مالکیت حقیقی را نسبت به بدن خود ندارد، زیرا این حق از آن خالق اوست. خالق اوست، یعنی پشت ماشین ها می‌نویسن مردم. آره
و این انسان امین خداست در حفظ جان خود برای خدا. لذا محقق در شرایع فرموده است دو تا نقطه. لو قال اقتلنی و الا قتلتک لم یسوغ ساقه یسوغ لم یسوغ یه سه سدندانه غیم بله لم یسوغ لهو لعنه. این لعنه پاسخ از یه دفعه دخل مقدره میگه از داده میگه از حق نداره که تو چیکاری که از بدی. لعنه الازنه لا یرفع چی را؟ الحرمته. آفرین الحرمته مدرک شرایع الاسلام المجلد الرابع رقم الصفحه 440 احسنتون 440 کجا هستی؟ آسان همونجا بشین دیگه. نه بله نه همونجا بشین
بس بچه دومون رو رفت کردیم.
بله بله آنگاه مرحوم محقق مطلبی دارد در اینجا که نشان می‌دهد انسان مالک حقیقی جسم خودش نیست، اعتباریه. فرموده است دو تا نقطه. فرموده است ان الحرمت الحاصلت من نهی المالک الحقیقی. المالک الحقیقی این هم مدرک همون آفری نهی کرده خدا. این نشون میده که اینا مزاشر همینه. علامه در قواعد فرموده است ولو قال اقتلنی و الا قتلتک لم یجز القتل کشف اللسان مدرک. کشف اللسان المجلد الهادی عشر رقم الصفحه 35 رسم المتن. دیگه رو میدونی یک بیومینه که چی بعد میرسی ارز کنم قواعد متن کشف اللسان. کشف اللسان کی نوشته؟ فاضل اصفهانی. اسمش چی بوده؟ شیخ محمد احسنت. چون بچگی با پدرش رفته بوده یه زمان لکن هو هلیستان معروف شده فاضل هندی و بارها عرض کردیم ایشان در 19 سالگی این کتاب رو نوشته که صاحب جواری این را اعتنام میکنه. مرحوم آیت الله وجدانی‌فر میفرمون این حاکی از اینه که ایشان 12 سالگی مجتهد بوده. البته اینه که میگم خدا نکرده یه بار به خودتون مریض نشید. مرحوم آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی میفرمود ما در 40 سالگی خدا به ما قدرت استنباط داد. بعضی دوستان ما 25 سالگی را دارن. اشکال نداره. هر کس هم واسه قصه بخوره. این یه نشه. یه کسی خدا زودتر میده به دیدن. مبعوث برسن. مایست نشه.
بله. استاد یکی درباره علامه طباطبایی فرمودن که قبل از اینکه مرجعیت رو قبول کنه صدای الهام فرشته من رو میشنیده.
بله.
بعد از اینکه دو دیگه اون صدا هم قطع شده.
به هر حال مایوس نباید شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.